بسم الله الرحمن الرحیم. در این دو جلسه گذشته درباره علم و ادراک ما مطلبی که به طور خلاصه میخواستیم عرض کنیم این بود که از اونجایی که ادراکات ما خواص عمومی ماده رو ندارد، از این جهت مادی نیست، که خواص عمومی ماده و مادیات یکیشی بود که از اونجایی که مادیات و عالم جسمانی امتداد و بعد دارد و خواه ناخواه بعد کم با بعد زیاد اینها با هم ناهم آهنگند و بعد بزرگ به اصطلاح بزرگ بر کوچک قابل انطباق نیست. و مطابق این از اونجایی که ما در ادراکاتمون صحنه های بسیار پهناور و بزرگ را درک میکنیم که اینا میلیاردها بسا برابر دستگاه مغز و اعصاب ما مغز ما هستند، پس نمیتونیم بگویم که این ادراک یه امر حاصل برا ماده است. و این صحنه های پهناوری که مثال زدیم به این عنوان بود و تشبیه به مقوایی که عکس روش هست و یا آینه هم که کردیم در رابطه با بیان این مطلب بود. از طرف مادیین، اونایی که علم و ادراک را مادی می گرفتند، اینها می گفتند که ما علم و ادراک را غیر از این آثاری که در مغز در اثر فعل و انفعالات اجزای ماده در یک دیگر حاصل میشه غیر این ادراک نیست. و این مسئله بزرگی و کوچکی و اینها را کاوش های علمی حل میکنه. از کوچکترین نقطه‌ای که در اون نقطه زرد چشم میبینیم و مقایسه باقی اجزا با او و نزدیکی و دوری های نسبی و مقایسات وقت بزرگی و کوچکی را حل میکنیم به بیانی که فشرده شو اینجا ذکر فرمودن مرحوم علامه طباطبایی. وقت گفتن آخرا که ما در اثر مقایسات مثلا واقع را میابیم و خیال میکنیم میپنداریم که او صحنه بزرگ در ظرف ادراک ما هست. این حرفشون بود. جوابی که مرحوم های طباطبایی دادن فرمودند که ما منکر هیچ کدام از این فعل و انفعالات فیزیکی و مادی که شما میگوید نیستیم. یعنی همطور که بنده عرض کردم اساساً فلسفه وظیفش نیست از نظر فنی خودش در حوزه علوم دخالت بکنه. علوم یه موضوع مقیدی رو روم ابزاری که دارند و مبانی که دارن یه چیزایی میگن، ادعاهایی دارن و صحت و سقمش رو درستی و نادرستیش رو باید از فن خودشون خواست. مثلا فرض گیر که اون علومی که در اعصاب انسان صحبت کنه راجع به اعصاب، فرض گیر که روان از نظر پزشک همه سلسله اعصاب و فعالیت های عصبی و غیر ذالک است، اونا مثلا اینطور بررسی میکنن که هنگام فکر کردن اعصاب مغز انسان ارتعاشاتی داره. اینها فیلسوف نمیتونه دیگه تو درست نگفتی، این فن فیلسوف چطورست نیست. و پس علی حال این چیزایی که بحثایی که در طبیعیات هست و علوم روز هست و اینها، نظریاتشون رد و انکارش یا اثباتش به وظیفه فیلسوف چطورست نیست. کمان که این مثالی هم که بنده میزدیم در باب ابصار و رؤیت، خب نظریات خیلی هست که خروج شعاع و انطباع و به این نظریه فیزیک که انعکاس نور و تابش و غیر ذلک، اینا فلسفه نمیتونه قبول کنه نمیتونه رد کنه. منتها چیزی که هست فیلسوف بر طبق براهینی که مطابق فن خودش داره میاد میگه مثلا فکر یه امر مجردی است. نه این فیلسوف میتونه بگه یه ارتعاشاتی که تو گفتی درست نیست، نه این میتونه بگه که این امر مجرد که تو میگوی درست نیست، نه این فنش نشون میده صحت و سقمه اون نظریه را و نه اون. منتهای چیزی که هست فیلسوف اینو معنا رو میگه که از اون جایی که نفس متعلق به ماده است، وقت در کارهای نفسی و روانی یه علل اعدادیه میخواد نفس ماست آماده باشه. و این چیزایی که علوم نشون میده، مثلا فردی یا فیزیک نشون میده یا علم طب نشون میده که هنگام مثلا ادراک مثلا اعصاب چه کارهایی چه وظایف انجام میده، اینا رو فیلسوف میگه که اینا از قبیل علل اعدادیه است. یعنی نفس را آماده و مهیا میکنه که او فعالیتی که اسمش ادراک است انجام بده. پس اجالتا خلاصه سخن در این بابی میشه که شما خودتون میگوید که این اعمال انجام میگیرد، ولی ما میپنداریم که اون صحنه بزرگ را یافته. ما میگوید همینه پندار از مراتب ادراک است. پس این صحنه پهناور در ظرف پندار هست، دار هست. این معلوم شد که خاصیت مادی و مغزی این نیست و اونم که حاصل باشه اونا نفس را آماده که، یعنی نفس با چون تعلق به بدن داره وقت با این شرایط مادی که انجام میگیره آماده میشه که در سوق خودش در ناحیه خودش که ماوراء سلسله اعصاب و اجزاء مغز است بیابه در ظرف. این میشه ظرف پندار و هم معنای تجرد هم همینه است. این خلاصه از این دو جلسه گذشته. وقت در تتمه این حرف مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که همین روابط تصدیقی که ما مثلا در ظرف ادراک داریم، مثلا میگم این دریاچه است، این مثلا کوه است، این اون منظره است، غیر ذلک، این همون روابط تصدیقی هم، اینم خواص مادی، خواص مادی رو نداره، به انقسام اجزای مغز اون منقسم نمیشه و چون خاصیت هر امر مادی این است که به انقسام محلش منقسم میشه. مثلا سفیدی که روی صفحه کتاب است، وقتی صفحه کتاب بود که دو نصفش کردیم، سفیدی روی این نصف غیر سفیدی اون نصف میشه. ولی ما تصدیقاتی که داریم و اینها نمیتونیم فرض کنیم که نصف این تصدیقمون روی جزء مغز، نصفش روی جزء مغز و اینها. این تتمه این مطلب از روی کتاب لطف فرمان. در این پاسخ که فرمودن اینجای دو سه سطر آخر فرمان گذشته از این که همین روابط تصدیقی این اوست این چنان است، قابلیت انقسام را ندارد و اگر چنان که یک خاصیت مادی و جایگیر در مغز بود با انقسام مغز منقسم بود و از این روی این خصوصیات را به اشعه مجهول یا امواج مرئی نیز نسبت نمیتوان داد. حالا امواج نامرئی، بله، یا حالا بنده که اطلاع ندارم، لابد مربوط به علم فیزیکه که عرض کنم. و از این روی این خصوصیات را به اشعه مجهول یا امواج نامرئی نیز نسبت نمیتوان داد، زیرا بالاخره همه مادی بوده و حکم ماده را دارن و ما این مدرکاتمون میبینیم خواص عمومی ماده را دارا نیستن. حالا اشکال بیمه این مستشکل ماحصل میخواد یه حرف رو بگه، یه مطلبی که مثال در زبان علما میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. اینا تقریبا اینجا یه همچه حرفی رو میخوام بگم، نه اینکه ما مثلا گفتیم که ما در این مدرکمون صاف و یک پارچه میابیم، انقسام را نمیابیم و هر امر مادی خاصیتش این است که به انقسام محلش اونم منقسم میشه و ما همین تصدیقاتمون را دیدیم که انقسام بردار نیست و اگر حال در یه جزء مغزی بود، جایگیر در یه جزء مغزی بود، باید به انقسام او جزئی منقسم بشه، ولی ما اینو منقسم نمیبینیم. همچنین او صورتهای ادراکمونو با اینکه هر چیزی دیگه در مغز حاصل میشه، مغز اجزای پهلو هم، ولی صورت مدرک ما منقسم نیست به انقسام اجزای مغز، پس متصل است و منقسم نیست، از این حد پس مادی نیست. اینا میگن که نیافتن انفصال غیر نبودن انفصال است، مطابق همین حرف که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. مثل میذارم، میگن همچنان که ما در اجسام خارجیه، خب البته همه به نظر ساده سطحی تمام این اجسام را متصل واحد ما میبینیم. الان این ستونی که زیر این سقف است به نظر ما متصل است، ولی در حقیقت علم ثابت کرده است که اینا فواصل دارن، متصل نیستن و فواصلشون رو حس ما نمیابه، ولی این نیافتن منافات نداره که در واقع هست. ما در این صورت ادراکی فاصله ما نمیابیم، به نتیجه وصل میبینیم. پس بنابراین دلیل نشد که هیچه. جوابش این است که خب هم در ظرف پندار، بالاخره شما میگوید در ظرف پندار ما اینها را متصل میابیم، این معنای پندار همونیست که اسمش میذاریم تخیل. الان شما منزلتون کلاس چشمتون نیست که، اما صورتش از همین تخیله. یه غیر اون وقتی که چشم باز کرده منزل رو داریم میبینیم، یا الان شما بنده رو دارید میبینید، ولی وقتی که میریم مثلا بنده قیافه شما رو یادم هست، شما قیافه بنده رو یادتون هست، یه همه تخیل. این عالم پندار که میگویم همینه، این تخیل و اینها، و این مسبوق به این احساس هست. این احساس که هست و تخیل هم دنبالش درست هست، ولی بالاخره در ظرف پندار همین چیزا شما میگوید که مثلا همه شعاله به سلام یه شعاله جباله، همین آتش چرخون به سلام، اینا در ما متصل میبینیم، یک حلقه میبینیم. اینطور که خب ما شنیدیم در فیزیک میگوین که حالا اینا بنده چون اهل نیستم با احتیاط تعبیر میکنم، اینجوری که شنیدم که مثلا هر چیزی که در حس باصره ما واقع میشد، بعد از آنی که از مقابل رد شد یه ثانیه بعدش هنوز محفوظ است. وقت تا میاد او رد شد، بعد دو مرتبه مثلا این شعله آتش چرخون این مقابل که بود، وقتی که این مقابل بود در جلیدیه صورت داشت، تا که رد شد یه ثانیه بعدش هم بازم هست، ولی در اون ثانیه که او رد شده و دو مرتبه مثلا در بعدش هم هست. همطور اینا رد که میشه صورت بعدیش وصل میشه به این صورت قبلی، این است که ما یک دایره میبینیم. همه اینا شرایط مادی و فیزیکیش هست، اما بالاخره ما یک حلقه آتشی میبینیم، یا یه دونه بارون و یک ریسمان مثلا میبینیم. این در ظرف پندار ما وصل میابیم، و اگر چیز حال در ماده بود باید منقسم بشه و انقسامی در اون نمیبینیم، یعنی در اثر ندیدن متصل میابیم. همین یافت ما میبینیم صورت ادراکی است که خاصیت ماده رو نداره. لطفا اشکار در ما در مورد خط و جسم حواس ماده را نمیم غیر از نداشتن است. گاهی که خط و سطح و جسم را متصل واحد میبینیم، اجزاء ماده را دیده و فواصل خلع به اصطلاح، یعنی اون مکان خالی را نمیبینیم. نه این که دیده باشیم فواصل نیست، دیدم نیست، بلکه ندیده ایم. اونگاه میپنداریم چیزهایی بی حواس ماده موجود شده اند. پاسخ: در صحت این بیان سخنی نداریم، ولی به خلاف انتظار شخص اشکال کننده، نتیجه این بیان به نفع ماست. ما خط و سطح و جسم را بیشکاف میبینیم، پس در ظرف ادراک ما سطح و خط و جسم بیشکاف موجودند، و به عبارت دیگر که شخص اشکال کننده بیشتر میپسندد، ما در مورد ادراک خط و سطح و جسم میپنداریم چیزهایی بی خواص ماده موجود شدند، یعنی در ظرف پندار ما چیزهایی بی خواص ماده موجود شدند، و این چیزها موجودند، زیرا خطا و صواب و پندار و حقیقت مفاهیمی هستند نسبی و قیاسی. ما در مقایسه میگویم خطا و اینا خب بالاخره موجودند. پندارهای ما هنگامی که با خارج سنجیده شود پندار پوش است، وگرنه حقیقتی است از حقایق. یه توضیح اینجا عرض کنم، ما خیلی وقت هست که راجع به موجودات در تقسیم بندی اسمهای مختلف میذاریم و مرحله های مختلف میابیم. مثلا ما این لیوان که روی موبل گذاشته است، الانم که بنده گفتم شما همه آقایون یه صورتی ازش در دستگاه ادراکتون واقع شد، در دستگاه ذهن ما بنده هم واقع شد. وقت مقایسه میکنیم این صورتی که در ادراکم واقع شد با این، وقت میگم این خارجش و این ذهنش، این در مقایسه میگم که اون مرحله خارج و این مرحله ذهن. ولی اگر این مقایسه رو کنار بگذاریم، ما خودمون مگه از واقعیات نیستیم دیگه؟ از واقعیاتیم دیگه. صورت مثل که شکل و قیافمونم برا ما هست و از واقعیات هست، که یه عبارتی دارن در کتابای فلسفه که میگن الحاصل للامر الخارجی ایزن خارجیان، چیزی که حاصل است برای امر خارجی خودش هم خارجیه. مثل که ما خودم موجود خارجی، ما پنداری، ما به اون بر میخوره دیگه، وجود منده پنداری نیست، وجود شما هم پنداری نیست و خودمون واقعی هستیم. وقت شکلمون، قیافمون، نمیدونم صفاتمون، این هم برای ما حاصل است. وقت ما خودمون که خارجی هستیم، این چیزام که برامون حاصل است میشه خارجی، که الحاصل للامر الخارجی ایزن خارجی، یون چیزی که حاصل است برای امر خارجی اونم خارجی است. و این حاصل ها چه این صفات این ظاهر جسممون باشه، چه صفات باطنمون باشه. مثلا یکی حجب و حیا داره، یکی بیشرمی داره، اونم الحاصل للامر الخارجی ایزن خارجی. این صورت های ادراکی هم از این نظر خارجی میشه. توجه کردید که الان اگر قبل از آنی که بنده بگم لیوان، اگه ذهنای ما رو یک کسی مطالعه میکرد از لیوان توش نمیاد، ولی حالا ذهنمون رو که مطالعه کند از لیوان هم در اون میابد. پس یه اضافه ای شد به عالم خارج. پس از این لحاظ خارج است. با این خود لیوان خارجی که مقایسه میکنیم میشه ذهن. اینطوری پس این است که میگویم ذهنیت قیاسی است. وقت خطا و صواب هم قیاسی است. اینجوری یعنی وقتی ما این ادراک را با خارج میسنجیم وفق نیمدد میگویم که خطا، اما قیاس را کنار بگذار دیگه از خطا و ثواب معنا نداره. یه مطلب کلی که بعدن هم انشاءالله مورد احتیاج هست، این مطلب که در عالم هستی از خطا معنا نداره. خطا نسبی و قیاسی است. یه شعر میگه از که مال خود علامه طباطبایی است که بر خط هیچ کس من هنگشت اعتراض کن، نیز کلکستان که خط خطا کشن. حالا اینجا لطفا اینجا که میگونی که و این چیز، یعنی در ظرف پندار ما چیزهایی بی خواص ماده موجود شدن و این چیزها موجودن، زیرا خطا و ثواب و پندار و حقیقت مفاهیمی هستند نسبی و قیاسی. این خطاست یا ثوابت یا مثلا پندارت یا حقیقتت، اینا وقتی مقایسه میکنیم این مفاهیم به وجود میاد. پندارهای ما هنگامی که با خارج سنجیده شود پندار و پوچ است، وگرنه حقیقتی از حقایق. خب تا اینجا این مطلب مثل که از بیان این دلیل بر تجرد نه تجرد ادراکات مثل که تمام شدیم، که این بیان ما حسب از اونجایی که شروع کردیم اون تمثیل را که عکسی رو مقوای و صحنه و اینها و این عکس را مثل گرفتیم برای اعصاب مغزمون و دستگاه مغزمون که روش لکه ها و آثار مغزی هست، ولی با وجود اینا یه حال مقارنی که اسمش ادراک است که درک او صحنه پهناور را گفتیم و بحث کردیم، دیدیم که او خاصیت عمومی ماده را نداره، پس مجرد تا حالا ای بود. حالا نظیر این بیان را در غیر این مورد میخواییم بود که حواس عمومی ماده را نداره پس مجرده. یه اموری هست، حالا اون امور که به اصطلاح منطقیین بهش میگن وجدانیات و که اموری که ما میابیم و نمیتونیم بگویم که با کدوم عضومون میابیم. ما رنگ ها رو میابیم با چشم، مزه ها رو درک میکنیم با ذائقمون، صداها و نغمه ها رو با گوشمون، اما میابیم که در ما حبی هم هست. از کجا میابیم؟ اینا بسا به مرور زمان از مقایسات مرام معلوم شده. مثلا ما نسبت به خویشاوندان اون پدر و مادر اون مثلا یه حالی میابیم که با اون کسی که با من خویشی نداره ببینیم اون حالو نداریم. اگه با غیر پدر و مادرمون هیچ تماسی نداشتیم منتقل نیم شدیم جلو فرمود این ده. اما چون با غیر اونا هم هست و هم میبینیم این جوره ای بالاخره این گرایشی که به اونها داریم نسبت به اونا نمیابیم در خودمون، پس میفهمیم ما حبی هم داریم، محبت هم درست داریم، یا بعضی سازش کراهت داریم، نفرت داریم یا عداوت درک میکنیم، اینا میشه وجدانیات. یا مثلا ما علمی هم داریم. از کجا میبود ما علمی هم داریم؟ بعد وقت اینم در مقایسه ما فهمیدیم که نسبت به این که فلان مسافر از مسافرت اومده است یا نه حال ذهنی خودم ملاحظه میکنیم، با این که الان اینجا این مبل از گذاشته سو اینم کتاب اصول فلسفه، نسبت به روی حال ترددی میابیم، نسبت به روی حال تجزمی میابیم. از این مقایسه ما میفهمیم که جزمی هم ما داریم، علمی هم داریم، آکزا اراده و تصمیم و نفرت و ایتور چیزا اینا هست که عرض کردم از مقایسات ما میبینیم میفهمیم که داریم طرف الاشیا به ازداده ها اینا میابیم و در این حال نمیتونیم بگویم که با کدوم عضوی از اعضاءمون میابیم، با وجودمون میابیم، نمیشه بگویم که با مغزمون میابیم یا با قلبمون میابیم یا با اعصابمون میابیم، نمیشه. اینا رو داریم و اینا به اصطلاح علم حضوری است. این دم توجه داشته باشید، اینا هم سنخ علم است، یعنی وجود واقعیش در این حال وجود کشفیه. ما به موجوداتی که خارج از خودمون است علم داریم به اعتباری که صورتی از او در دستگاه ذهنمون هست. الان خونمون صورتش تو ذهنمون هست، ولی ارادمون همون اراده که وقتی که الان بنده با اراده حرف میزنم شما با اراده نشسته تو چا، ارادمون به وجود واقعیش پیشمون روشنه. اینا میگن علم حضوری، که علم حصولی اون علمیست که وجود واقعی شی میگن وجود علمیش نیست، بلکه صورتی از اون. ولی علم حضوری اونیست که وجود واقعی شی عین انکشاف است، که وقت مثلا علم نفس به خودش و علم نفس به قوای خودش و اینطور چیزا. حالا خیلی بحث حالا این دقت شود در نظر داشته باشه، بعداً روش حرف داریم، چون اونا میخوان دیالکتیک میگوید که چون اعصاب مغز به همراهی تمام اجزای ماده دائماً در تحول است و خواستش هم هی در تحوله، منتهاش هر جزئی که از بین مثلا از بین میرد مثلا تحول پیدا میکنه اثرش هم میرد، ولی رو جزء بعدی اثر مشابه هست، رو جزء بعدی اثر مشابه هست، رو جزء بعدی هم بازم اثر مشابه، وقت ما میپنداریم یک چیز ثابت. نظرم دید یا حالا من یه مثال بذارم، اگر چنانچه ما هم تو ایستادیم و یه آینه خیلی بزرگی به قد این از افاباد دارن از جلو ما عبور میدن، از اول که این آینه محاضی ما شد ما تا از تمام نشده عکس خودمون رو توی آینه میبینیم و خیال میکنیم یه عکس است، از اول تا آخر ما اونو میبینیم. واقعش اینست که نه، او جزء اولش عکس ما بود، نور از منبع نورانی تابیده بود از ما منعکس شد تو آینه، برگشته و در چشممون عکس خودم در اونجا میدیم. او که رد شد دو مرتبه همون اوضاع فیزیکی تکرار میشه، دو مرتبه در اون میبینیم. منتظر یه هی وصل به هم که هست، ما خیال میکنیم که از اول تا آخر یک عکس میبینیم، یا یه سر چشمه آب زلال یا یه جوب خیلی آب زلالی نشسته باشیم، همطور تا این آب نگاه میکنیم عکس خود رو میبینیم، خیال میکنیم از اول یه عکس افتاد توی این آب و همطور هست میپنداریم. این وقت اینا میگن که اعصاب مغز و اجزا دائما در تحول است، اون پدیده مادی هم که روش هست دائما در تحوله، ولی چون وصل به همه ما میپنداریم یک صورت واحد اینه، که ما بعدا نظیر این حرفا که اینجا بهشون میگویم اونجا بهشون خواهیم گفت که کلام در این است که در ظرف پندار یک ادراک ثابت هست. حالا اینجا ما این اراده و حب و بغض و اینها را میگویم میابیم و مشاهده میکنیم و خواص عمومی ماده که از قبیل انقسام و تحول، نه انقسام رو میابیم نه تحول. و چون اجور حرف هست ایشون اینجا میفرمان دقت شود، یعنی اینجا مرکز یه قدری حرف هست و باید بله تحول رو ندارم. پس این گونه پدیده های نفسانی نیز مادی نخواهند بود. اینم یه قسم، یه جور ادراکات دیگر، یعنی یک جور استدلال دیگر، و اونم البته روی همین چیزیست که ما خواص عمومی ماده رو در مدرکات خودمون نمیابیم، از این جهت میگویم مجرده است. حالا این ادراک کلیات، یه مطلبی هست که خب خیلیاتون با منطق که آشنا هستید، میگویند منطقی این که ما تصوراتی که داریم یه فرق آشکار و بدیهی بین تصوراتمون میابید، و او این است که تصوراتمون بعضیش میبینیم حال کلیت داره. حال کلیت یعنی قوه درک ما احتمال کثرت در امیده، که کثرت نداشتنش دلیل میخواد، و الا قطع نظر از دلیل قوه درک ما احتمال کثرت درش میده. بعض مدرکات هست که قوه درک ما هیچ احتمال کثرت درش نمیده. یه مثلا چیز دمدست عرض کنیم، مثلا ما یه ادراکی داریم کتاب از کتاب، یه ادراکی داریم از این کتاب، که این کتاب که جلو بنده گذاشته، اینها میبینید که هر دو کتاب است، کتاب این کتاب. این کتاب دلیل میخواد که یکی این کتاب از به قول منطقیین نفس تصورش مانع از صدق بر کثیری، از خود تصور. ما هیچ وقت دلیل نمیخوایم بر این که این کتاب یکیه، همچون از قوه ذهنمون نمیتوند یه احتمال رو به خود راه بده که این کتاب بیشتر از این باشد، این کتاب. اما کتاب با اینکه این کتاب کتابه و اون کتاب هم کتابه، ولی اونو قوه ذهن میتوند احتمال کثرتشو بده. وقت این فرق واضح ما بین مفاهیم المفهوم ان امتنع فرض صدقهی علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. هر مفهوم اگر ممتنع باشد فرض صدق او، فرض یعنی تجویز عقل، که ممتنع باشد که عقل تجویز کند صدقش را بر کثیرین، اونو میگن جزئی. و اگر ممتنع نباشد فرض صدقش بر کثیرین، میشه کلی. پس این در دستگاه ادراک ما کلیات هم میابیم این چیزه. و حالا میایم ببینیم این کلیات که اینو کسی نمیتونه هاشا کنه. بالاخره هر کسی تصور کتاب یا تصور هازل کتاب، تصور انسان یا تصور هازل انسان، این انسان جزئی است و انسان در کلی، اون میگن کلی، که قابل صدق بر کثیرین است. یعنی عقل، عقل که میگویم یعنی قوه درک، قوه درک احتمال کثرت میده. و حالا این کلیات که ما میابیم، ببینیم این میشه با وصف کلیات امر مادی باشه. ماده و مادیات ملاک تشخصه، یعنی از چارمیل کشیده است. این کتاب که این کتاب است و غیر این نیست، این برای که مایه مخصوص به این کتاب. ما حالا اگه مثلا حالا اگر مثال بزنیم، اگه مثلا یه خمیر زیاد و موم زیاد داشته باشیم، وقت یه قسمتشو برداشتیم به یه شکل مخصوصی در آوردیم، شده است این. وقت این غیر اوناست، برای اینکه مایه وجودش غیر مایه اونا. این عالم ماده که به اصطلاح این کتاب اون کتاب نیست، اون کتاب این کتاب نیست، بنده شما نیستم، شما بنده نیستید، برای این است که اون مایه وجودی که تطوراتی برش وارد شده تا شده شما، با اون مایه وجودی که تطوراتی برش وارد شده تا شده بنده، اون مایه غیر هم بوده. و این است که این وجودای مادی چار میخیده، دست و دل باز نیست، اطلاق نداره. وجود بنده شامل وجود شما نیست، وجود شما شامل وجود بنده نیست، که همچی حالیه. مادیات چکشخور نداره که یه همچی گرفتاری داره. مادیات ملاک تقید است، ملاک مقید بودن است، محصور است، شمول نداره. ولی که ما در عالم ادراک یه اموری رو میابیم که اونا شمول دارن. وقت پس از خواص عمومی ماده که جزئی بودن و قابل کثرت نبودن، جزئی بودن و قابل کثرت نبودن از خواص مادیات است و ما در این ادراکات کلی خواص مادیات نمیابیم. از این جهت میگویم که ادراکات اینها چیز نیستند، مجردند و مادی نیستند که اطلاق دارد. اطلاق یعنی نسبی نیست، نسبی. فرض بگید که مثل همین که وجود ما با این شرایط مادی وجود است، اینا یک کدوم ندیده بگیریم نیست، اما اونا مطلقند و نسبی نیستند. اینم یکی از ادله است. ببینید و نیز این سخن را در مورد یک دسته دیگر از ادراکات که کدوم دسته؟ مدرکات کلیه عقلیه به اصطلاح فلسفه نیز میتوان اجرا کرد، زیرا معانی کلیه با یک سلسله اوصاف و خواصی مقارنند که در ماده ممتنع الوقوع هستند، اگرچه در این حال به ماده به نحوی انطباق دارند، به مادیات منطبق میشن، اما همچنین با خصوص یک فرد شغمی نداره. مثل انسانو که به این فرد و به او فرد و به او فرد منطبق شد، مانند مفهوم انسان کلی که به هر انسان خارجی صادق است. با این همه در ماده انسانی که به هر انسان در با این همه در ماده انسانی که به هر انسان قابل تطبیق باشد نداریم، زیرا هر انسان که در خارج می باشد شخصی است که به غیر خود قابل تطبیق نیست. این معانی کلیه کلی و ثابت و مطلق می باشند و در جهان ماده موجودی با این صفات نداریم و هرچه هست شخصی و متغیر و مقید می باشند. پس این سلسله از مدرکات را نیز مجرد از ماده باید شمرد. بس باشه. اللهم صل علی محمد.